با سلام مجدد و روز همه ایتان بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11:00 به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه هم گزارش های را از افغانستان و خبرها را از افغانستان و جهان برایتان تهیه کردیم و در نیمه دوم برنامه زن و زندگی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان را منیجا دیوا پیشکش میکند.
مقام در ولایت بامیان میگویند که سرازی شدن برکوچهای یخی در این ولایت جان 21 تن را گرفته است. قماندان ارشد ناتو در افغانستان میگوید که قوای افغان و خارجی ولایت قندهار را به طور کامل زیر کنترل خواهند آورد. و شکایت شماری از نمایندگان ولایت غور از عدم بازسازی در این ولایت. تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را نیز خواهید شنید. بارز سلام، خوش آمدید به خبرهای این ساعت. مقامات در ولایت بامیان میگویند که سرازی شدن برفکوچهای یخی در این ولایت جان 21 تن را گرفته است. حبیب سرابی ولی بامیان به رادیو آزادی گفت که این برفکوچها در ولسوالی های یکاولنگ، پنجاب و ورس سرازی شده است و اضافه کرد که تاکنون برای آسیب دیدگان این ولایت کمک های ناچیز از سوی کمیته مبارزه با حوادث طبیعی صورت گرفته است. اما خانم سرابی افزود که تلاش میکرده تا این کمک ها افزایش یابد. قماندان ارشد ناتو در افغانستان میگوید که قوای افغان و خارجی ولایت قندهار را به طور کامل زیر کنترل خواهند آورد. جنرال استنلی مک‌کریستال به خبرنگاران که با وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس همراه بودند گفت که ناتو امنیت را در قندهار برقرار خواهد ساخت. مک‌کریستال افزود که عملیات آینده در قندهار مانند عملیات در مارج المند و سین نخواهد بود. برخی از نمایندگان ولایت غور در ولسی جرگه افغانستان میگویند ظرف چند سال گذشته هیچ گونه توجهی به خاطر بهبود وضعیت در این ولایت صورت نگرفته است. عبدالقادر غوری نماینده مردم غور در ولسی جرگه امروز به رادیو آزادی گفت که بخش اعظمی از باشندگان این ولایت با مشکلات عمده ای چون عدم دسترسی به سرکهای پخته و نبود مکاتب مواجه هستند. آقای غوری میگوید که در مدت چند سال گذشته کوچکترین بازسازی در این ولایت صورت نگرفته است. مقامات مسئول تا حالا در این مورد تبصره‌ای نکردند. یک گروه 26 نفری اردوی مونتینگرو برای پیوستن با قوای ناتو در افغانستان به زودی به این کشور خواهند رسید. سخنگوی وزارت دفاع این کشور گفته است که این عساکر دیروز به سوی افغانستان حرکت کردند. گفته می شود آنان در چوکات وایدهای نظامی هنگری در افغانستان فعالیت خواهند کرد. قبلا یک گروه 5 نفری این کشور در اوایل امسال وارد افغانستان شده بود. و آخرین خبر این که مقامات در ولایت نیمروز از بازداشت یک قماندان گروه طالبان خبر دادند. عبدالجبار پوردیلی قماندان امنی ولایت نیمروز گفته است این قماندان را از شهر زرنج گرفتار کردند، اما وی از افشای نام این قماندان طالبان خودداری نمود. گفته شده این فرد در برخی از فعالیت‌های تخریبی در ولایت نیمروز دست داشته است. و اتحادیه صرافان کابل گزارش می‌دهد که امروز اسعار خارجی در برابر پول افغانی در کابل چنین تبادله می‌گردد: 1 دلار آمریکایی 47 افغانی و 95 پول، 1 یورو 65 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 72 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 47 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 569 افغانی. سپاس از اینکه خبرهای داخل افغانستان را شنیدید. همکارم خبرهای منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه پای میگیرد.
بله، باز هم سلام، مصطفی صدیقی هستم با تازه ترین خبرهای منطقه و جهان. بر اساس گزارش ها در حمله یک تیاره بی پیلوت احتمالا امریکایی در مناطق قبایلی پاکستان 5 تن کشته شدند. در این حمله که یک خانه را در میرانشاه در وزیرستان شمالی هدف قرار داد 3 تن دیگر زخمی شدند. هنوز هویت افراد کشته شده در این حمله روشن نشده است. لیون پنیتا رئیس CIA یا اداره مرکزی استخبارات آمریکا میگوید که در چندین عملیات ضد تروریسم که اخیراً انجام شده بیش از نصف 20 رهبر ارشد القاعده کشته شدند. پنیتا که دیروز در کنفرانس در پوهنتون اوکلاهاما صحبت میکرد گفت که شمار زیادی از این عملیات ها در مناطق قبایلی پاکستان رخ دادند که زمان به حیث پناهگاه های امن القاعده محسوب میشدند. رئیس CIA افزود که این عملیات ها رهبران ارشد القاعده را سخت زیر فشار قرار داده و فعالیت های این گروه را مختل کرده است. اما پنیتا گفت که مقامات آمریکایی به این باورند که القاعده به کشتن هر قدر آمریکایی که ممکن باشد همچنان متعهد است. انتظار می رود نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی روز یکشنبه عراق امروز اعلان شود. با شمارش آرا به روز دوشنبه، ائتلاف به رهبری نوری المالکی صدر اعظم عراق و حزب رقیبش به رهبری ایاد علاوی صدر اعظم سابق این کشور ادعای پیروزی کردند. به گفته مقامات کمیسیون انتخابات عراق، از جمله 19 میلیون افراد واجد شرایط رای دهی، 62% آن در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه شرکت کردند. دومین بار بود که پس از سقوط رژیم صدام حسین و حضور نظامی آمریکا در عراق انتخابات پارلمانی در این کشور برگزار شد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که اسرائیلی‌ها و فلسطینیان گفتگوهای غیر مستقیم را به میانجیگری جورج میچل فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا برای شرق میانه آغاز کردند. فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که میچل در راه برگشت به واشنگتن قرار دارد تا گزارشش را به هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا ارائه کند. رهبری فلسطین در کرانه غربی هفته گذشته توافق کرد که در گفتگوهای غیر مستقیم با میانجیگری آمریکا برای 4 ماه شرکت میکند. همزمان با این جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا برای یک دیدار 3 روزه وارد اسرائیل شده تا برای اثرگیری مذاکرات صلح میان فلسطین و اسرائیل با هر دو جانب گفتگو کند. بر اساس گزارش ها از نایجیریا بیم آن می رود که صدها تن در خشونت های مذهبی در آن کشور کشته شده باشند. اجساد ده ها تن به شمول زنان و کودکان دیروز در یک گور دست جمعی در نزدیکی شهر جوس به خاک سپرده شدند. باشندگان مسیحی منطقه چوپان های مسلمان اطراف این منطقه را متهم کردند که این گروه را با استفاده از تفنگ و چاقو قتل عام کردند. در این حال سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد بان کی مون در مورد این قتل عام ابراز نگرانی کرده و از رهبران مذهبی و سیاسی نایجیریا خواسته تا این بحران را حل کنند. منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید من عمیقا نگرانم که خشونت‌های مذهبی بیشتر در نایجیریا با کشته شدن افراد به همراه بوده است. از همه طرف‌های درگیر می‌خواهم که از نهایت حوصله کار بگیرند. رهبران سیاسی و مذهبی نایجیریا باید برای رسیدگی به علل این خشونت‌ها و دریافت راه حل دائمی برای این بحران در شهر جوس یک جا با هم کار کنند. جورج پاپاندریو صدر اعظم یونان هشدار داده است که قرضدار بودن این کشور بحران مالی دیگر را در جهان به میان خواهد آورد. پاپاندریو که برای ملاقات با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به واشنگتن رفته بود، از مقامات اروپایی خواست تا از اعضای اتحادیه اروپا که با مشکل روبرواند حمایت کنند. او گفت اگر این مشکل به دیگر جایها گسترش بیابد بحران مالی جدید را به وجود خواهد آورد و بزرگسالترین دو زن جهان در عین روز درگذشتند. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید که ماری جوزفین ری 114 ساله و 10 ماه بود و در ایالت نیو همشر وفات یافت. بر اساس گزارش اندک بعد از مرگ او دیزی بیلی به عمر 113 سالگی در شهر دیترویت آمریکا مرد. گفته می شود حالا یک زن ژاپنی به نام کاما چینین بزرگسالترین شخص جهان است. او 114 ساله و 10 ماه است.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. 11:09 به وقت کابل است و در ادامه برنامه این مطالب را با جزئیات خواهید شنید. وزیر دفاع آمریکا در سفرش به کابل اظهارات نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان را رد کرد که گویا یک فرد از هر خانواده پشتون با طالبان ارتباط دارد. قمندان ارشد ناتو در افغانستان میگوید که قوای افغان خارجی ولایت قندهار را به طور کامل زیر کنترل خواهند آورد. ده‌ها تن از باشندگان ولایت بامیان در نتیجه سرازیر شدن برفکوچ جان دادند. ولی بامیان میگوید
برفکوچ هایی که مخصوصا در ولایت بامیان سرازیر شد در نقاط مختلف مثل یکاولنگ، پنجاب و رسب تعداد 21 تن جانشان از دست دادند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اتحادیه های خبرنگاران افغان مصوبه ای را به خاطر رفع مشکل ممنوعیت پوشش خبری از رخدادهای تروریستی تصویب کردند. در ادامه برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل هم مرور به روزنامه های معتبر غربی داریم. در کنار سایر گزارش ها برنامه زن و زندگی در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. وزیر دفاع آمریکا بر روز دوشنبه وارد کابل شده و در یک نشست خبری با رئیس جمهور کرزی حضور یافت. در این نشست هر دو مقام روی مسائل مختلف از جمله فساد اداری در افغانستان، جلب مجدد مخالفین و پروسه آشتی ملی، بازداشت رهبران طالبان افغانی در پاکستان، عملیات نظامی در ولسوالی مرجع ولایت المند و برخی موارد دیگر صحبت کردند. آقای کرزی گفت در صورتی که طالبان افغانی بازداشت شده از سوی پاکستان به دولت افغانستان تسلیم داده شوند، با آنها در مطابقت با قانون این کشور برخورد خواهد شد. جزئیات بیشتر در مورد با احمد جعفر احمدی از کابل.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا اظهارات اخیر نماینده خاص کشورش برای افغانستان و پاکستان را رد کرد که گویا حداقل یک عضو هر خانواده قوم پشتون در افغانستان با گروه طالبان ارتباط دارد. گفته شده ریچارد هولبروک اخیراً طی سخنرانی در پوهنتون هاروارد با مرتبط بودن پشتونها با گروه طالبان اشاره کرده، اما وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به سؤال رادیو آزادی که در مورد این اظهارات آقای هولبروک تبصره اش چیست چنین گفت:
با وجود احترام زیادی که به نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان قائل هستم، اما این به آن معنا نیست که با هر آنچه وی میگوید موافق باشم. رئیس جمهور کرزی نیز این اظهارات آقای هولبروک را نادرست خوانده است. در بخشی از این نشست آقای کرزی بر روند بازداشت طالبان افغانی در پاکستان اشاره کرد و گفت در صورتی که این افراد به حکومت افغانستان تسلیم داده شوند، با آنان در چوکات قانون معامله صورت خواهد گرفت.
در مورد گرفتاری و بازداشت او افغانهایی که در پاکستان زندگی میکردن و جزء تشکیلات حرکت طالبان بودن، دولت افغانستان و دولت برادر و همسایه پاکستان درخواست برگشت اونا را به حاقشان فرستاده. مسائل بعدیش که دولت افغانستان طبق قانون افغانستان چی عمل میکنه، مسئله است که در چوکات قانون افغانستان و در چوکات حقوقی که طبیعی افغانستان داره بو رسیدگی میشه.
آقای کرزی یک بار دیگر از آمادگیش جهت مذاکره با طالبان خبر داد، اما وی گفت حکومت افغانستان با افراد مرتبط با شبکه القاعده و سایر گروه های تروریستی گفتگوهای صلح را انجام نمیدهد. رابرت گیتس هم حمایتش را از این تصمیم حکومت افغانستان اعلام کرد و افزود که مذاکرات صلح با مخالفین باید با در نظر داشت شرایط مطرح شده از سوی حکومت افغانستان انجام شود. این دو مقام افغان و آمریکایی هر دو روی مسئله فساد اداری در افغانستان نیز مکث کردند. رئیس جمهور کرزی گفت پدیده فساد در افغانستان بعد داخلی و خارجی داشته و به گفته وی قراردادهای خارجی بخش عمده فساد در این کشور را تشکیل می‌دهد. اما وزیر دفاع آمریکا تأکید نمود که آنان در این خصوص بررسی‌هایی را انجام خواهند داد، زیرا به گفته آقای گیتس این مسئله روی کمک‌های آمریکا با افغانستان اثرگذار بوده و وی در این مورد ابراز نگرانی نیز نمود. وزیر دفاع آمریکا با اشاره به پاکسازی منطقه مارج از وجود طالبان اطمینان داد که از این پس پروژه های انکشافی و بازسازی به هدف بهبود وضعیت زندگی باشندگان این محل به اجرا گذاشته خواهد شد. رابرت گیتس به روز دوشنبه وارد کابل شد و این 12 سفر وی به افغانستان است. این در حالی است که به روز شنبه صدر اعظم بریتانیا هم در یک سفر غیر منتظره وارد هلمند گردید و با نیروهای بریتانیایی دیدار کرد.
گزارش بود از دیدار رئیس جمهور کرزایی با وزیر دفاع آمریکا در کابل. همزمان با این سفر رابرت گیتس، قماندان ارشد ناتو در افغانستان میگوید که قوای افغان بین المللی ولایت قندهار را به طور کامل زیر کنترل خواهند آورد. جنرال استنلی مکریستال با خبرنگاران که با رابرت گیتس همراه بودند گفت که ناتو امنیت در قندهار را برقرار خواهد ساخت. مکریستال افزود که عملیات آینده در ولایت قندهار مانند عملیات در ولسوالی مرجع ولایت هلمند وسیع نخواهد بود. جزئیات بیشتر در این مورد را مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که ناتو قوایش را به طور تدریجی در ولایت قندهار افزایش خواهد داد، اما در اینجا مانند ولایت هلمند عملیات گسترده نظامی را انجام نخواهد داد. جنرال استنلی مکریستال گفت که پاکسازی قندهار از وجود مخالفان مسلح هدف دیگر ناتو است و ابراز امیدواری کرد که قوای افغان و خارجی به زودی مناطق این ولایت را که فعلا زیر کنترل حکومت نیستند تحت کنترل درآورند. مکریستال در کابل به خبرنگاران گفت که هنوز تاریخ دقیق آغاز عملیات در قندهار روشن نیست، اما افزود که این عملیات مثل مرجع وسیع نخواهد بود. مکریستال همچنان گفت که عملیات قندهار از لحاظ نظامی مشابه به عملیات مرجع نخواهد بود، اما تلاش می شود تا امنیت بسیاری از مناطق در این ولایت به طور تدریجی تأمین شود. مکریستال گفت که پیش از آغاز عملیات در قندهار باید کارهای زیاده در قسمت حکومتداری خوب در این ولایت انجام شود. بر اساس گزارش‌های قسمت زیادی از 30,000 قوای آمریکایی که به امر باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور به افغانستان فرستاده می‌شوند تا چند ماه دیگر به قندهار خواهند رسید. از سوی دیگر مارک ستول، یک مقام ارشد بریتانیایی، میگوید که مشکل عمده در قندهار این است که تمام اقوام ساکن در این ولایت این گونه فکر می‌کنند که اداره‌های محلی از آنها نمایندگی نمی‌کنند. او گفته است که گروه‌های خاص در این ولایت قدرت را در اختیار دارند و اقوام دیگر احساس محرومیت می‌کنند. ستول افزوده که در واقع همین موضوع راه را برای بروز اختلافات، تنش‌ها و نارضایتی‌ها هموار کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:07 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و همچنان نماینده های شمار از نهادهای خبری و اتحادیه های خبرنگاران افغان مصوبه ای را به خاطر رفع مشکل ممنوعیت پوشش خبری از رخدادهای تروریستی در کابل به تصویب رساندند. این مصوبه پس از بحث های 3 روزه‌ای که میان نمایندگان خبرنگاران و اتحادیه های خبرنگاران صورت گرفت تصویب شد. در مورد حمید پژمان از کابل گزارش میدهد.
در مصوبه 4 ماده‌ای که در نشست مشورتی متشکل از نمایندگان با صلاحیت نهادهای امنیتی، اتحادیه های خبرنگاران و به اشتراک سخنگویان وزارت های دفاعی ملی، امنیت ملی و وزارت داخله ترتیب شده و به روز دوشنبه منتشر گردید، تأکید به عمل آمده است که بر بنیاد ماده 45 قانون رسانه‌های همگانی کشور از نشر تصاویر دلخراش ناشی از جریان رویدادهای راسفکنی و قربانیان این رخدادها جلوگیری به عمل آید. همچنان در ماده 2 این مصوبه فیصله به عمل آمده است که رسانه‌های تصویری از پخش تصاویر نیروهای امنیتی هنگام عملیات بر ضد راسفکنان در مواردی که موجب افشای شیوه‌های خنثی‌سازی عملیات می‌گردد خودداری شود. دکتر سعید مختوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ، از توافق به عمل آمده و کار مشترک و همکاری نهادهای امنیتی با نمایندگان رسانه‌ها ابراز امتنان کرد و خواست تا این متن از سوی رسانه‌های خبری به نشر برسد.
بر من مسلم می‌سازد که از این 3 نکته که شما مورد تصویب قرار دادین همگی خوش میشن، یعنی به نفع همه هست و حتی به صورت مایه تقویت و تحکیم موقف اهل رسانه ها و سبب تفاهم بیشتر اهل رسانه ها با مسئولان امنیتی، چون خون خود عرضه می کنن برای حراست آبرو و عزت سرزمین، و خوشبختانه بر اونا هم غنیمت است و من تشکر می کنم از کمیسیون به خاطر خدمتی که کرد.
این مصوبه پس از آن تصویب گردیده است که به تازگی پس از 2 حمله تروریستی در کابل، شورای امنیت ملی افغانستان تصمیم گرفت تا اجازه ندهد که شبکه‌های تلویزیونی جریان مستقیم عملات تروریستی و فعالیت‌های نیروهای افغان را منتشر کنند. مقامات امنیتی افغان می‌گویند نشر تصاویر مستقیم از محل رویدادها مخالفان را قادر می سازد تا حملات منسجم‌تری را بالای نیروهای امنیتی که در محل ترجمع کردند سازماندهی کنند. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در خیر اجلاس مشورتی از وزارت‌های دفاع داخله و ریاست امنیت ملی کشور خواست تا این مصوبه را به ارگان‌های پلیس برسانند. وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز وظیفه گرفت تا از تطبیق آن نظارت به عمل آورد. حمید پژمان، کابل، رادیو آزادی.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
در نتیجه سرازیر شدن برف کوچ در ولایت بامیان ده ها تن جان دادند. بر اساس گزارش‌ها در این حوادث شمار از مواشی هم تلف شده و به مردم خسارات مالی هم رسیده است. گفته می شود که کمک های محدود با آسیب دیدگان این برف کوچ ها صورت گرفته است. علی عرفان در مورد از ولایت بامیان گزارش می دهد.
21 نفر در اثر برف کوچ ها در ولایت بامیان جان دادند. تعداد زیادی حیوانات تلف شده و خسارات وسیع به باغ ها، درخت ها و زمین های زراعتی در این ولایت وارد شده است. حبیبه سرابی والی بامیان روز دوشنبه درباره تلفات انسانی گفت:
برف کوچ هایی که مخصوصا در ولایت بامیان سرازیر شد در نقاط مختلف مثل یکاولنگ، پنجاب و رسم تعداد 21 تن جانشان از دست دادن.
درباره تلفات حیوانی و خسارات مالی از تمام ولسوالی های ولایت بامیان تا هنوز آماری کامل تهیه نشده. تنها درباره تلفات حیوانی و خسارات مالی که در ولسوالی پنجاب این ولایت وارد شده است، ابراهیم اکبری ولسوال این ولسوالی توضیح می‌دهد.
5 دای هیزم، 13 کندوی ذخیره غله مردم، 11 دای هیزم، در حدود 11308 درخت در اثر این برف کوچ ها تلفین رفته.
اما اینکه به بازماندگان قربانیان برف کوچ ها و خسارت دیدگان از طرف کمیته مبارزه با حوادث طبیعی بامیان چه کمک هایی صورت گرفته است، والی این ولایت میگوید:
ما فقط از امکاناتی که در اینجا داشتیم در سطح ولایت بامیان از طریق مؤسسات مختلفی که با ما همکار هستند یک مقدار بسیار ناچیز کمک ها صورت گرفته و یک مقدار کمک به اونا بتانیم که از طریق کمیته حالت اضطرار بامیان که به کمک مؤسسات یک مقدار ناچیز مواد جمع آوری شده و را برشان توضیح کنم.
در اثر برف کوچ ها و بارش برف ها سرک های دو ولسوالی پنجاب و ورس بامیان به مرکز این ولایت تا هنوز بسته است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید: کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
ساعت 11:23 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه های امروز کابل که آنها را احمد جعفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه آرمان ملی با اشاره به اظهارات تازه وزیر دفاع آمریکا به نقل از وی نوشته که در افغانستان روزهای سخت در پیش روست. اما روزنامه به ادامه مطلب این خوشبینی رابرت گیتس را نیز به نشر رسانده که گفته است طالبان تحت فشار شدید قرار خواهند گرفت. روزنامه در جای دیگری از منشی عمومی ناتو نقل کرده که گفته است پیروزی در افغانستان برای همه جهانیان حیاتی است. روزنامه با سلسله انتشار نگرانی ها به خاطر عدم ایجاد اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به نقل از دکتر عبدالله می نویسد که بدون ایجاد اصلاحات در این کمیسیون انتخابات آینده شفاف نخواهد بود. روزنامه ویسا با اشاره به ادامه تلفات افراد ملکی در افغانستان به سخنان تازه وزیر دفاع آمریکا نظر انداخته که گفته است اشتباهاتشان را در زمینه وارد شدن تلفات به افراد ملکی میپذیرند. روزنامه در مطلبی با استناد از گزارش روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن در خصوص گفته‌های وزیر دفاع بریتانیا نوشته که خبرنگاران رسانه‌های بریتانیایی در زمان انتخابات اجازه حضور در خط مقدم جنگ در افغانستان را نخواهند داشت. روزنامه همچنان از قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نقل کرد
کرده که گفته است دیگر نیاز به افزایش نیرو در افغانستان ندارند. روزنامه دولتی اصلاح نگرانی عمیقش را به خاطر مشکلات باشندگان منطقه مارجه ولایت هلمند ابراز کرده و نوشته است که باید بالای زخم‌های این افراد مرهم گذاشته شود. با نوشته روزنامه باید هرچه زودتر پروژه‌های انکشافی در بخش‌های معارف، صحت و زراعت در این منطقه تطبیق گردد. سرنوشت یکی دیگر از روزنامه‌های چاپ کابل نوشته است منشی عمومی ناتو از کشورهای اسلامی خواست به افغانستان سرباز بفرستند. روزنامه جریان نشست دیروز در مرکز مطالعات منطقوی افغانستان را به نشر رسانده که در آن اظهارات نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان که گفته حداقل یک فرد هر خانواده قوم پشتون در افغانستان با گروه طالبان ارتباط دارد غیر مسئولانه خوانده شده است. سرمقاله روزنامه هم به همین موضوع اختصاص یافته و در آن بعد تبصره وزیر دفاع آمریکا در خصوص اظهارات آقای هولبروک اشاره شده که گفته است با هر آنچه نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید موافق نیست. روزنامه افغان جرگه در صفحه اول شماره امروز خود نوشته است که وزیر دفاع آلمان با تأکید گفته است آغاز روند خروج نیروهای آلمانی از افغانستان را نباید پیوسته به تعویق انداخت. روزنامه به ادامه مطلب می نویسد که آقای گوتنبرگ در صحبت با یک نشریه آلمانی گفته است در زمینه سپردن مسئولیت کنترل اوضاع به نیروهای افغان باید پیشرفت‌های ملموس حاصل شود. روزنامه مطلبی را در خصوص جایگاه زن در اسلام نیز به نشر رسانده و در بخش از این مطلب می نویسد که باید به حقوق زن در افغانستان احترام صورت گیرد. و روزنامه‌های هواد و انیس هم مطالب مختلف را در مورد اوضاع جاری در افغانستان و منطقه به نشر رساندند. مقاله نویس انیس نقش کشورهای اسلامی در جهت کاهش تشنج را در افغانستان به بحث گرفته و بر جلب حمایت کشورهای اسلامی در راستای مبارزه با تروریسم در افغانستان تاکید کرده است. اما مقاله نویس هواد با اشاره به اظهارات تازه نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان نوشته که افغانان نه تروریست هستند و نه هم بنیادگرا.
مقامات در ولایت هرات میگویند که ادارات دولتی و مؤسسات باید از تولیدات صنعتی این ولایت استفاده کنند. در همین مورد گزارش را داریم برایتان که تا دقایق بعد نشر خواهد شد. اما حالا مصطفی صدیقی برخی از روزنامه ها و نشریه های غربی را مرور کرده است.
نشریه هفینگتن پوست فند مقاله تحلیلی در مورد افغانستان نوشته زیر عنوان مسائل پولی را در افغانستان کی ردیابی می کند؟ نشریه می نویسد که ایالات متحده آمریکا در 8 سال گذشته 51 میلیارد دلار را برای بازسازی و باثبات‌سازی افغانستان اختصاص داده است. اما به نوشته این نشریه تعقیب مسائل پولی و نحوه مصارف پول در افغانستان درست به اندازه ردیابی رهبران طالبان مشکل است. هفینگتن پوست فند می نویسد که وظیفه نظارت بر امور پولی در افغانستان مشکل تر شده می رود. نشریه دلیلش را این گونه توضیح داده می نویسد که اداره رئیس جمهور اوباما در پهلوی افزایش شمار عساکر آمریکایی در افغانستان تعداد قراردادی ها را هم افزایش داده تا در بخش های مختلف مثل بازسازی مکاتب، دفترهای حکومتی، کمک به دهاقین افغان و سرانجام آموزش نیروهای پلیس و اردوی ملی افغانستان در این کشور ایفای وظیفه کنند. بر اساس اطلاعات اداره خدمات تحقیقاتی کانگرس آمریکا، انتظار می رود تا به طور تخمینی 56 هزار قراردادی بیشتر تا پایان سال 2010 میلادی در افغانستان به کار گماشته شوند، یعنی تقریبا دو چند شمار عساکر آمریکایی که به افغانستان فرستاده می شوند. نشریه می نویسد که شمار قراردادی ها شاید به بیشتر از 160 هزار نفر برسد. هفینگتن پوست فند می نویسد که مصارف بازسازی افغانستان تقریبا 20% مصارف مجموعی جنگ را در این کشور تشکیل می دهد که تا پایان پارسال به 230 میلیارد دلار بالغ می شد. به نوشته این نشریه تقریبا نصف پول بازسازی در بخش آموزش قوای امنیتی افغانستان به مصرف می رسد. نشریه هفینگتن پوست فند بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده می نویسد که نظارت بر نحوه مصارف پول که از طریق قراردادی ها مصرف می شوند مغلق شده است. نشریه دلیلش را این گونه برمی شمارد: بی توجهی کانگرس، نبود قوای کار مؤثر و آموزش نامؤثر افسران نظامی و بیروکرات هایی که برای نظارت بر فعالیت های بازسازی به افغانستان آورده می شوند. به همین ترتیب روزنامه دیلی تلگراف مطلب نوشته زیر عنوان رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی اعتراف کرده که حکومتش در برابر مردم در مارج ناکام بوده است. روزنامه به سفر اخیر رئیس جمهور به مارج هلمند اشاره کرده و نوشته است که او در این سفرش با انتقادهای تند و تیز مقامهای سابق حکومت در این منطقه روبرو شد. رئیس جمهور کرزی خطاب به مردم گفت که حکومت در برخی از نقاط وعده هایش را عملی کرده اما در مارجع ناکام مانده است.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوین. 11:30 دقیقه با وقت کابل است. وقت نشر سرخط های خبرهای افغانستان و جهان است. از مصطفی صدیقی مشنویم.
قماندان ارشد ناتو در افغانستان میگوید که قوای افغان و خارجی ولایت قندهار را به طور کامل زیر کنترل در خواهند آورد. جنرال استنلی مک‌کریستال به خبرنگاران که با وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس همراه بودند گفت که ناتو امنیت را در قندهار برقرار خواهد ساخت. والی بامیان میگوید که برفکوچ در این ولایت جان چندین تن را گرفته است. مسئولان همچنان میگویند که این برفکوچ که در ولسوالی‌های یکاولنگ و پنجاب این بامیان سرازیر شده زیانهای مالی را هم در پی داشته است. لیون پنیتا رئیس CIA یا اداره مرکزی استخبارات آمریکا میگوید که در چندین عملیات ضد تروریسم که اخیراً انجام شده بیش از نصف 20 رهبر ارشد القاعده کشته شدند. بر اساس گزارش ها از نایجیریا بیم آن می رود که صدها تن در خشونت های مذهبی در آن کشور کشته شده باشند و انتظار می رود نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی روز یکشنبه عراق امروز اعلان شود.
باز هم خوش آمدید و گزارش از غرب افغانستان. مقامات در ولایت هرات میگویند که ادارات دولتی و مؤسسات باید از تولیدات صنعتی این ولایت استفاده کنند. سخنگوی والی هرات در صحبت با رادیو آزادی گفت که این ولایت در بخش صنعتی رشد زیاد کرده و کیفیت تولیدات آنها نیز بهتر از صنایع خارجی است. استوره کریمی در مورد از ولایت هرات گزارش میدهد.
مصرف تولیدات هرات باعث ایجاد فرصت برای رشد علمی و صنعتی افغانستان خواهد شد. نقیب آروین سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت ولایت هرات از لحاظ تولیدات صنعتی رشد قابل ملاحظه داشته و شهرک صنعتی هرات محل تولید بسیاری از فابریکات داخلی و وطنی است و محصولاتی که این شرکت ها تولید می کنند از کیفیت بیشتر نسبت به تولیدات خارجی برخوردار است.
در بسه موارد از محصولات رقیب از محصولاتی که از کشورهای همسایه و منطقه میاید کیفیت برتر و بالاتر داره. از این لحاظ به خاطر رشد تولیدات ملی، به خاطر رشد صنعت ملی و رشد اقتصاد در مجموع دکتر کسب بستانی والی محترم ولایت هرات از چندی رئیس تاکید اکید داشتن که تمام ادارات دولتی و همچنان
آقای آروین افزود این اولین ابتکار والی هرات است که بخش اصلی رشد تولیدات هرات را بر رسانه‌های این ولایت گذاشته است تا از این طریق مردم بیشتر به خرید تولیدات وطنی تشویق شوند. با باور محمد ناصر مسئول شرکت صنعتی مواد غذایی هری، جنس که از بیرون کشور وارد می شود از لحاظ کیفیت پایین و نرخ آن هم ارزان می باشد.
بزی اواخر فهمیدم که جنس تولید وطن جنس با کیفیت نظر به جنس از کشورهای همسایه میه. به مو حساب فعلا استقبال گرم میکنه مردم.
و علاوه کرد توجه مردم نسبت به سالهای قبل امروز بیشتر به تولیدات خود هرات است. احمد شاه حمیدی یکتن از دکانداران شهر هرات میگوید جنسی که از بیرون کشور می آید تاریخ آن کم می باشد. اگر به فروش نرسد زودتر فاسد می شود.
تولیدات خارجی تا تولیدات وطنی بسیار فرق داره. اولا این که ما از تولیدات وطن خود استفاده می کنیم که وطن خود ما آباد چه. جنسی که از بیرون می آید جنس بیکیفیته، جنس صادراتیه.
خلیل احمد یارمند معاون اتاقهای تجارت و صنایع هرات گفت اگر صنایع داخلی از حمایت لازم برخوردار شوند تولید کنندگان نیز با منظور بالا بردن کیفیت در صدد تقویت قسمت علمی، تحقیقاتی تولیدات خود برخواهند آمد و افزود در واقع استفاده از تولیدات داخلی برای سطح اقتصاد مردم و در ضمن برای رشد تجارت و سرمایه گذاری تولیدات صنعت حائز اهمیت می باشد.
من فکر نکنم که اگر در کشور از تولیدات داخلی استفاده شد ضرری به سایر تجارت باشه، با خاطر از اینکه ما همواره تلاش میکنیم تا ما باید خودکفا باشیم و همه چیز در تولیدات خود داشته باشیم، نه که تولید کنیم.
آقای یارمند علاوه کرد هر کشور متوجه این است که باید از تولیدات خود استفاده کند. فایده آن نه تنها برای سرمایه گذاران بلکه به مردم هم می باشد. ولایت هرات یکی از ولایات صنعتی کشور به شمار می رود که در حال حاضر بیش از 250 شرکت فعالیت می کنند.
گزارش را از ولایت هرات شنیدید. از همراهی تان تا این لحظات با من و همکارانم تشکر. و در ادامه دو برنامه هفتوار آماده نشر داریم، ورزش و زن و زندگی. نخست امید مرزبان در برنامه این هفته ورزش با شماست.
سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش ای هفته از رادیو آزادی با شما هستم. باز هم با خبر خوش پیشتان آمدیم: مدال طلای یک تکواندوکار افغان در بازی های راهیابی به المپیک. اما پیش از همه سرویس خبری کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. یک تکواندوکار افغان در مسابقات راهیابی به المپیک جوانان در مکزیکو به مدال طلا دست یافت. فدراسیون تکواندو افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است محمود حیدری، عضو تیم ملی تکواندو جوانان کشور، در وزن 55 کیلوگرم پس از پیروزی در مقابل حریف ایرانیش در بازی فاینال برنده مدال طلا شد. قرار است مسابقات المپیک جوانان در سنگاپور برگزار شود. با این مدال طلا محمود حیدری راه خود را به مسابقات المپیک جوانان باز کرد. مرحله هفتم مسابقات بایسکل رانی تور د پاکستان را که همین اکنون در این کشور جریان دارد، یک بایسکل ران افغان با مقام دوم پشت سر گذاشت. مسابقات بایسکل رانی تور د پاکستان از شهر پشاور آغاز شده و تا شهر کراچی ادامه خواهد داشت. این مسابقات در 11 مرحله میان بایسکل رانان کشورهای جنوب آسیا برگزار شده است. هند یگانه کشور جنوب آسیا است که به دلیل مشکلات سیاسی که با پاکستان دارد به این مسابقات دعوت نشد. دیروز یکی از پرگلترین بازی های این هفته لیگ برتر فوتبال انگلستان میان ایورتون و هول سیتی برگزار شد. تیم فوتبال ایورتون 5-1 حریفش را شکست داد. در بازی های روز شنبه آرسنال 3-1 برنلی پیروز شد. بولتون ویست هام را 2-1 شکست داد. منچستر یونایتد 1-0 ویلور همتون به پیروزی رسید و بلک برن از رقیب نیرومندش لیورپول 2-1 شکست خورد. اکنون منچستر یونایتد با 63 امتیاز پیشگام ترین تیم در پریمیر لیگ است. چلسی با 61 امتیاز در ردیف دوم قرار دارد و آرسنال هم با 61 امتیاز ردیف سوم جدول را به خود اختصاص داده است. چلسی که یک بازی دیگر بیشتر نسبت به تیم‌های رقیبش در صدر جدول دارد. و جام جهانی هاکی همین اکنون در هندوستان جریان دارد. در یکی از تازه‌ترین بازی‌ها تیم فوتبال انگلند رقیب میزبانش هندوستان را شکست داد و راهی دور نیمه نهایی شد. در این بازی انگلند 3-2 به پیروزی رسید. در یک بازی دیگر تیم هاکی استرالیا توانست اسپانیا را 2-1 شکست دهد و راهش را به دور نیمه نهایی باز کند. جام جهانی هاکی را امسال هندوستان در موج از نگرانی‌های امنیتی میزبانی می‌کند. برنامه ورزش را از رادیو آزادی میشنوید. لحظات پیش شنیدید که یک تکواندوکار افغان در مسابقات راهیابی به المپیک جوانان در مکزیکو به مدال طلا دست یافت. در همین مورد و در مورد خبرهای ورزشی دیگی افغانستان از عارف پیمان، عامل نشرات کمیته المپیک افغانستان، در یک تماس تلفنی پرسیدم.
رویدادهای اخیری که در هفته گذشته در اداره ورزش افغانستان و در سطح کشور به وقوع پیوسته یا برنامه‌هایی که ما داشتیم در برنامه های خارجی دستاوردهای خوبی ورزشکاران افغانستان داشتند که در قدم نخست میخواهم روی مسابقات مقدماتی راهیابی و المپیک جوانان در رشته تکواندو صحبت کنم که این مسابقات در کشور مکزیکو برگزار شده و 96 کشور جهان شرکت دارند. از افغانستان هم آقای محمود حیدری و بسم الله رضا دو تن از ورزشکاران بخش جوانان کشور ما در اونجا شرکت دارند که خوشبختانه محمود حیدری توانست با غلبه بر حریفانش مدال طلایی مسابقات به دست آورد و همچنان بر مسابقات المپیک جوانان که در سنگاپور برگزار میشه راه یافت. همچنان نتای هفته گذشته مسابقات یا فستیوال ورزش های رزمی در کشور هند برگزار شد که افغانستان هم با ایزام یک تیم 14 نفری در بخش اورینتال و فول کانتاکت توانست 5 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنز داشته باشد. تیم کانفو در پنجمین دور مسابقات جام وحدت در ایران شرکت داشت که خوشبختانه این تیم هم توانست 1 مدال طلا، 4 نقره و 9 برنز به افتخاراتش بیفزاید. قسمی که شما هم جریان دارین مسابقات بایسیکل دانی هم از تاریخ 10 خود در پاکستان برگزار شده که تیم افغانستان با 6 ورزشکار و 2 نفر هیئت و مربی در رقابت ها شرکت دارند و تا فیلن که مرحله هفتمی مسابقات به پایان رسیده حسن مکرم ورزشکار افغانستان توانسته در مراحل اول و سیوم مقام دوم کسب کردن، در مرحله چهارم و پنجم به مقام اول دست یافته، مرحله ششم مقام سیوم شده و امروز مرحله هفتم به مقام دوم دست یافته که مسابقات لاشهر کراچی پاکستان در 11 مرحله ادامه داره.
چه زمان ورزشکارهایی که در مکسیکو در مسابقات تکواندو شرکت دارن به افغانستان برمیگردن؟
مسابقات مکسیکو امروز اختتام یافت، قرار است الا آخر هفته ورزشکاران تکواندوی ما از مکسیکو دوباره وارد کشور شوند.
و در رویدادهای داخلی ورزشی چی هست؟ در داخل افغانستان چه فعالیت‌های ورزشی بوده تا به حال در این هفته؟
رویدادهای داخلی در افغان در داخل افغانستان هم بر علاوه که ورزشکارا در میدان‌ها و باشگاه‌های ورزشیان به تمریناتشان ادامه می‌دهند، مسابقات شما میدانین که 8 مارچ به مناسبت 8 مارچ در نظر است که یک دور مسابقات بخش بانوان فردا در شهر کابل برگزار شود که در اینجا تمام کلب های کاراته بانوان شرکت میکنند. همچنان مسابقات بخش ذکور کاراته هم فردا در شهر کابل آغاز میشه. در سایر ولایت افغانستان از جمله ولایت ننگرهار و مزار و هرات هم رقابت ها در بخش های مختلف جریان داره.
عارف پیمان، آمر نشرات کمیته المپیک افغانستان، با برنامه ورزش رادیو آزادی صحبت میکرد. حال هم رسیدیم به پایان برنامه ورزش ای هفته. هفته آینده باز هم امید مرزبان روی همی موج و از رادیو آزادی چشم برای شما خواهم بود، البته با گزارش ها و مطالب تازه. تا آندم خدا نگهدار.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، 8 مارچ روز همبستگی بین المللی زنان سراسر جهان را به تمام زنان افغانستان مبارک باد میگوییم. برنامه این هفته زن و زندگی را به مناسبت روز 8 مارچ اختصاص دادیم و به همین بهانه مسئولان وزارت امور زنان، بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر و فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان را به استدیو دعوت کرده و از آنان می شنویم که در چند سال اخیر چی تغییرات مثبتی در زندگی زنان افغان به وجود آمده و برنامه های آینده آنان به خاطر پیشرفت و تامین حقوق زنان این کشور چیست؟ جوابگوی این پرسش های ما خانم پلوشه شهید کاکر، معین اداری وزارت امور زنان، بخت نظیر نیازی، یکی از مسئولان فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان و انارکلی هنریار، عضو دفتر حمایت و انکشاف حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می باشند. در قدم اول همه مهمانان را به برنامه زن و زندگی خوش آمدید میگیم و سوال اول ای بحث ما را از خانم پلوشه شهید کاکر، معین اداری وزارت امور زنان می پرسیم. قسمی که گفته میشه وزارت امور زنان یک وزارت پالیسی ساز است و کارهای عملی را انجام داده نمیتونه. خب پالیسی هایی که شما با دولت افغانستان را کردین تا چه حد توانسته عملی شود و مهمی است که چقدر برای زنان مفید بوده، در حالی که تعدادی از زنها شکایت میکنند که وزارت امور زنان کارهای به نفع زنان افغانستان در چند سالی که گذشت انجام نداده.
نخست از همه روز بین المللی زن به تمام زنان کشور تبریک و تهنیت عرض می دارم. مسئله زن یک مسئله نیست و یا مشکل زن که تنها به یک وزارت ختم شود. مسئله زن مسئله است که باید تمام وزارتخانه بر زن کار کنه. برای که بیشتر از نصف نفوس جامعه را ما تشکیل می دیم، باید تمام وزارتخانه کار کنه. وزارت امور زنان به خاطر بهبود وضعیت زنان، مساوی بودن نقش اجتماعی زن و مرد در جامعه کار می کنه. دستاورد خوب ما است که قانون منع خشونت علیه زنان ساخته شده، ترتیب مسوده قانون کمک رسانی به زنان بی سرپرست ساخته شده، همچنان کمک رسانی به معیوبین و معلولین است، کسایی که کهنسال هستند، ایجاد کمیسیون ملی مبارزه برای کاهش خشونت علیه زنان بوده که کمیسیون ساخته شده از طرف رئیس جمهور نظر به قانون، برد نظارتی از نحوه تطبیق پلان کاری ملی است و ایجاد برد مشورتی است، طرح پالیسی بهبود وضعیت زنان محبوس و دسترسیشان به عدالت و تطبیق پالیسی جلوگیری از مصارف گزاف عروسی هاست که این پروگرام های ما در ولایت های مختلف انجام شده. تقریبا 3226 قضیه که به وزارت امور زنان راجع شده بود و این قضایا به مراجع عدلی و قضایی رفته و به خاطر حل و فصل قضایا هم کارهای حقوقی زیاده صورت گرفته است. دسترسی زنان به سیاست و مسائل امنیتی زنان که در اف سکتوری که اینیا فعالیت میکنه، در اونجا ما وظیفه مشخص ما داریم که دستاورد بزرگ است، پلان 5 ساله است که فعلا ما در جریان تطبیق از این است.
بسیار خوب. آیا توفی شما به مناسبت 8 مارچ بر زنان باز هم امو ارقام و آمار خشونت هاست و یا مژده و بشارت دارین مبنی بر پایان آمدن میزان خشونت ها علیه زن در افغانستان؟
چون این روز روز بین المللی زن هست، روزی است که همبستگی زن ها را، حق خواستن زن ها پیدا شده و از حقوقی که محروم بودن صدای بلند شده و تعهد زن نشان میده. در این روز ما به معز شعار نه بلکه بر پلان های تقریبا یک ساله را یک پلان میسازیم. باز نظر به وضو پلان صرف یک روزش به نام روز 8 مارچ تجلیل میکنیم. ما به خاطر ازی که زن ها را تشویق کرده باشیم در 34 ولایت افغانستان کمپاین های تشویقی را نظر به ماده قانون انجام دادیم و در اوج مشوق دخترای جوان کمپاین های مختلف انجام شده که تا جذب دخترها به مکاتب زیاد شود. همچنان کورس های سواد آموزی را از طریق وزارت امور زنان به همکاری معینیت سواد آموزی در ولایات شده که تقریبا 36% دختران در مکاتب کشور اضافه شده نسبت به گذشته. همچنان 28% از معلمین طبقه ناس زیادتر بوده، 15% استادان پانتون به سطح افغانستان بوده و همچنان 18% از محصلین دختر شمولیت زیاد در 15 مختلف بوده. ما یک تعداد از دخترهایی که به چانس اول امتحان کانکور کامیاب نشدن، او دخترها را خانمها را با سپری نمودن امتحانشان به کشور بنگلادش به خاطر گرفتن علم و دانش به فیصله رسیدیم که اولویت خاص بر خانمها و دخترها داده شود به خاطر کم کردن خشونت، به خاطر صحت خانمها، به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی خانمها، به خاطر بهبود وضعیت اجتماعی و سیاسی خانم ها که محور اصلی کارهای ماست و جندر یونت هایی که ما ساختیم تعدادش را زیاد کردیم، بودجه را به اساس جندر می سازیم و این جندر یونت های ما روز به روز گسترش پیدا میکنه و در تمام وزارتخانه ما نماینده داریم که آیا بودجه و تمام کارهای به مرد و زن یکسان تطبیق میشه یا نمیشه. در بسیاری از ولایات باهای زنانه یا ترنینگ سنترای زنانه به مناسبت 8 مارچ افتتاح میشه. برد مشورتی از تمام نهادهای جامعه مدنی، ارگان های دولتی فعلا در مرز کارهای عملیش قرار داریم و امیر روز 8 مارچ هم به همکاری از او تجلیل میشه. در بعضی از ولایات افتتاح دفاتر مساعدت های حقوقی را داریم که رایگان است. خب همه فعالیت های ما محور اف سکتوری است که ما به خاطر 8 مارچ او را تقویه میکنیم.
بسیار خوب. آیا شورای مشخصی متشکل از نهادهای مثل کمیسیون مستقل حقوق بشر، فدراسیون زنان تجارت پیشه و دیگر نهادهایی که به خاطر زنان کار میکنند موجود است که در هماهنگی با هم کارهای پرثمری به نفع زنان افغانستان انجام بده؟
امسال ما برد مشورتی را ساختیم. این برد مشورتی از تمام نهادها بوده که زنان تجارت پیشه، وزارتخانه‌های سکتوری، کمیسیون اصلاحات اداری، کمیسیون حقوق بشر و نهادهای دیگه جامعه مدنی مختلف از این جوهای مختلف است و این کمیسیون در مسائل بزرگ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به خاطر بهبود وضعیت زنان و خصوص مسائل اجتماعی رو در بر میگیره کار میکنه، نظریات خود ارائه میکنن و به خاطر پالیسی هایی را که اگر وزارت امور زنان بسازه در دسترس از یا قرار میده، اونا ارزیابی میکنن، میبینن که چقدر تغییرات خاطر آمد، کدام را و اولویت بندی کارها را میکنن. فعلا امرای ما یک نتورک یا هماهنگی بسیار قوی با این کمیسیون داره.
تشکر از شما. سوال دیگه خود از خانم انارکلی هنریار، عضو دفتر حمایت و انکشاف حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر مطرح میسازیم. گفته میشه که کمیسیون مستقل حقوق بشر تنها با امورها و اعتراضهای لفظی از حقوق زنان افغان دفاع میکنند. آیا کارهای شما در همین محدود است یا میشه کارهای جدیتری با همکاری دولت افغانستان در این راستا انجام بدین؟
تشکر. سلام های خود خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم میدارم. البته تنها دادن آمار خشونت باد میگیره به رسانه ها که اونا اخبار میدن که چقدر آمار ثبت شد یا عملی در این منطقه شد، چقدر تلفات داشت، ارتباط میگیره به رسانه ها. ولی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بخش حمایت، انکشاف و نظارت حقوق بشر فعالیت میکنه. به این خاطر یکی از دستاوردهای دولت افغانستان، البته وزارت امور زنان، نهادهای جامعه مدنی و کمیسیون حقوق بشر، قانون منع خشونت‌های خانوادگی است که امسال آماده شد. ایجاد سارنوالی اختصاصی منع خشونت در چوکات لوی سارنوالی که خود یک دستاورد دیگه بود که او قضایای خشونتی که واقع میشه در خانواده به اساس قانون منع خشونت های خانوادگی او را بررسی کنه که یکی از دستاوردهای مشترک امسال بوده. و مسائل دیگه تنها آماری که نزد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت میشه او ایده مراجعین است که مراجعه میکنن. تنها بعضی از آماری که از سر نظارت ها به دست میآید، تعداد زیاد از کسا شاکی ها مراجعه میکنن و به خاطر رسیدگی به مشکل زنا رسیدگی های صورت میگیره و قضایایی که در ارگان های عدلی و قضایی سنا مراجعه میکنن به نظر از زنا بسیاری وقت شکایت میکنن که یا مشکل ما رسیدگی نمیشه. به این طور کمیسیون بررسی میکنن، نظارت میکنن، در صورتی که نقص حقوق بشری در اوجه رخ داده باشه اوجه رسیدگی خود میکنه تا اینکه مشکل رفع شود.
در کل کمیسیون مستقل حقوق بشر چه فعالیت های عمده به نفع زنان افغان انجام داده میتونه؟
ما مطابق پلان سالانه خود نظارت از مراکز صحی داریم که چقدر مراجعین مراجعه کردن، چقدر آمار خشونت در اوجه ثبت است، آیا در صورتی که یک خانم از طریق جنایی به خاطر معاینات در شفاخانه مربوطه معرفی شده چقدر رسیدگی شده، قضیه از اونها تعقیب شده نشده، مثلا کسایی بودن که خودکشی کردن اینا شفاخانه مراجعه کردن، آیا در این قسمت پلیس چقدر رسیدگی خود کرده در اون مدتی که باید قضیه پیش از اونها باشه. و اوی ده خانمایی که در مابس هستن، مشکلاتی که دارن، فرض مثال وکیل مدافع ندارن، با کمک مساعد همکار برشان وکیل مدافع میگیره، مگر دوسیه‌هایشان در میعاد قانونی قرار نداره، مو مدت دوسیه‌شان که 10 ماه و 3 روز از سارنوالی گرفته شده که به اون میعاد فیصله شده دوسیه‌اش یا نشده، اگر نشده در این صورت رسیدگی صورت میره. بیشتر رادیوهای محلی را تحت پوشش داریم که برنامه‌های هفتوار داریم به خاطر که مردم آگاه، نشرات چاپی، جلسات آموزشی، ورکشاپ‌ها، سمینارها که بیشتر علمای دینی با ما در قسمت همکاری داشتن و حتی در بعضی از ولایات فعلا خودشان در تلاش و کوشش حل قضایایی هستند که یکی از دلایل و مشکلاتی که امروز در قبال زنان، یعنی خشونت‌های خانوادگی، ازدواج‌های اجباری است که خود میتونه که بیشتر از طریق تبلیغ و ترویج و آگاهی مردم آستا برطرف شود. بر علاوه از اینکه تحقیق میکنیم، پیشنهادات مشخص خود به جامعه بین المللی، دولت افغانستان و نهادهای جامعه مدنی داریم تا در قسمت مشکلاتی که وجود داره اضافه شد.
خانم هنریار، شما به حیث شخصیت سال 1387 رادیو آزادی انتخاب شدین. البته این مسئله چقدر به کارها و روحی شما اثر خوب گذاشته است؟
البته جوانای بیشتر در افغانستان هستند که به خاطر اعاده حقوق مساوی زن و مرد و به خاطر حقوق بشر در افغانستان فعالیت میکنه. البته طبعا جوایز را که انسان در امور کار خود حاصل میکنه بدون تاثیر نیست، البته از نگاه روحیات تاثیر بسیار مثبت داره، ولی باز هم تو فکر میکنم که جایزه تنها از منه بلکه از تمام جوانای افغانستان است که در شرایط دشوار به خاطر اعاده حقوق بشر فعالیت میکنن.
تشکر از شما. خب خانم بخت‌نظیر نیازی، عضو فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان، از شما درباره پیشرفت‌های تجارتی زنان افغان در طول سال جاری میپرسیم که چه تغییراتی در کارهای تجارتی زنان افغان به وجود آمده، البته نسبت به سال‌های قبل؟
اولتر از همه سلام‌های خیش را تقدیم می‌دارم. فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان من حیث یک نهادی حمایت کننده فعالیت‌های اقتصادی زنان عضو فدراسیون زنان تجارت پیشه هستند میباشند. فعالیت‌هایی که فدراسیون زنان تجارت پیشه در سال که گذشت داشتند، برنامه‌های آموزشی در بخش تجارت برای زنان بود، برنامه‌های تدویر نمایشگاه‌ها جهت بازاریابی بیشتر برای زنان تجارت پیشه بود و تدویر کنفرانس‌ها در کابل و در ولایت جهت پیشرفت و انکشاف تجارت زنان تجارت پیشه می باشد. همچنان فدراسیون زنان تجارت پیشه در این اواخر در یک نمایشگاه در کشور هندوستان در شهر ممبئی اشتراک داشتند که یک گام بسیار خوبی بود که برای بار اولین فدراسیون زنان تجارت پیشه در نمایشگاه خارجی اشتراک کرده بودند و یک مدال یا هایوارد به دست آوردند که مقام اول زنان افغان در اوج گرفتند. و همچنان ما یک کنفرانس داشتیم. کنفرانس ما تمام فعالیت هایی که ما در سال گذشته انجام داده بودیم برای اعضای خود اعلام داشتیم و همچنان این کنفرانس ما با گرامی داشت از روز بین‌المللی زن تدویر گردیده بود.
خب فدراسیون زنان تجارت پیشی افغانستان برای او در زنانی که میخوان به کارهای تجارتی آغاز کنند کدام سهولت ها را مد نظر گرفته تا اونا بتونند در این بخش پیشرفت داشته باشند؟
فدراسیون زنان تجارت پیشی افغانستان بر زنان کورس های تجارتی که اساسات تجارت یا مو تجارت که از ابتدا شروع میشه برشان پیشنهاد میکنند و در این بخش امرشان هم کار میباشه که تدویر چنین کورس ها و آموزش ها از طرف فدراسیون برای زنان تدویر میگردد. بعدن معرفی آنها در نمایشگاه های داخلی و خارجی، بعدن در بخش که چه قسم آنها بتوانند تجارت های خود را انکشاف بدن کمک میکنند.
خب تعدادی از زنانی هستند که میخوان به کارهای تجارتی کوچک آغاز کنند اما نمیدانند که از کجا کارهای تجارتی خود شروع کنند. شما برای اونا چه کمک کرده میتونین؟
ما 15 صنف از زنان پیشور داریم. زنان پیشور کس اونها، یعنی به معنی این که تجارت های بیخی کوچک از ابتدا شروع میکنند. ما راههایی که اونم تجارت خود چی طور آغاز کنه بر آنها راهنمایی میکنیم. مثلا اونها میتونه که یک جواز از نایب میگیره که او جواز کاری از او میباشه، باز میان در فدراسیون راجستر میکنن. وقتی که در فدراسیون جواز خود راجستر کردن، باز ما بر از وا در بخش نمایشگاه ها و کورس های آموزشی تجارت و تمام بخش های آموزشی ما که به کار آنها ارتباط میگیره با خدمتان های رای میده.
تشکر از شما. خب شنوندگان عزیز، قسمی که دیده میشه وقت برنامه هم رو به خلاصی است و بس امروزی ما را که به مناسبت روز 8 مارچ یا روز همبستگی بین المللی زنان سراسر جهان ترتیب داده بودیم به پایان میرسه و از هر یک از مهمانان ما هم تشکری میکنیم که دعوت ما را پذیرفتن و به برنامه اشتراک کردن. تشکری میکنیم و با شما هم خداحافظی میکنیم. آدرس های برنامه را یادآور میشویم: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. شاد و موفق باشید.
این یکی فدای شاه
آن یکی فدای رو در پیادگان چی زود مرگ و میر می شود فیل کجربی کند این سرشت فیل هست کجربی در این مقام دل پذیر می شود از خیز می زند جست و خیز کاری هست جست و خیز اگر نکرد دستگیر می شود آن پیاده زهی راست راست می روید کج اگر که می خورد ناگزیر می شود هر کی ناگزیر شد نان کج بر او حلا این پیاده خانه است زود سیر می شود آن وزیر می کشد آن وزیر می خورد خورد و برده او چیزو چشم گیر می شود ناگهان کنارشان خانه بند می شود زیر پای فیل پر چون خمیر می شود آن پیاده زعیف عاقبت رسیده است هرچی خواست می شود گرچی دیر می